در چارچوب هدف گروه‌های معاند مبنی بر حذف چهره‌های نزدیک به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت، اما نافرجام ماند. به ساعت 11 می‌رسیم و گفتگوی روز امروز شبکه رادیوی گفتگو به مدت زمان 55 دقیقه با همین محوریت، یعنی اهداف ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران، تقدیم حضرتون خواهد شد.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
با نام خدا، سلام و وقت بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی روز. در برنامه امروز گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به سالروز ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسجد ابوذر، که دعوت کردیم از مهمانان عزیزی که قبول زحمت کردند و در استودیو پخش رادیو گفتگو پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود.
ششم تیر 1360، 27 ژوئن 1981، ترور ناموفق حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در مسجد ابوذر تهران. منافقین تهدید کرده بودند که در صورت برکناری بنی صدر به نظام جمهوری اسلامی اعلان جنگ خواهند کرد. درگیری های پراکنده مسلحانه و اقدام به بمب‌گذاری و آمادگی برای ترورهای گسترده توسط سازمان مجاهدین خلق از فردای 30 خرداد به نتیجه گفتگوهای مجلس برای رأی عدم کفایت بنی صدر در حال مشخص شدن بود آغاز شد. روز اول تیر امام حکم عزل بنی صدر را صادر کرد. روز دوم تیر ماه یک بمب در سالن راه آهن قم در لحظه پیاده و سوار شدن مسافرین منفجر گردید و 7 شهید و بیش از 50 زخمی به جای گذاشت. روز سوم تیر با هوشیاری مردم یک بمب قوی در جنب یک هنرستان دخترانه در تهران کشف و خنسا شد. روز جمعه پنجم تیر انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 19 شهر کشور برگزار شد و حضور گسترده مردم در نمازهای جمعه در آن روز با تظاهرات و شعارهای گروه‌های مختلف مردم در مخالفت با بنی صدر و سازمان همراه بود. حضرت آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران آن روز در خطبه‌های نماز جمعه درباره منافقین گفته بود: من سوابق و ضعف‌های آنها را می‌دانم و خود آنها می‌دانند که ما به خوبی آنها را می‌شناسیم. من می‌گویم که خودتان را در تاریخ رسوا کردید و حرف‌های خود را تخطئه نمودید. شما ای مجاهدین خلق، مقابله خود را با دولت و حکومت اسلامی به حساب مقابله با ارتجاع می‌گذارید. ارتجاع با منطق اسلام یا منطق کمونیسم؟ ارتجاع در منطق اسلام یعنی ارتداد و شماها هستید که مرتجعید. مسجد ابوذر تهران در یکی از جنوبی ترین مناطق واقع شده بود و حضرت آیت الله خامنه ای مدتی در آنجا پس از نماز ظهر و عصر برنامه هفتگی سخنرانی و پرسش و پاسخ برگزار کرد. منافقین همانجا را برای عملیات خود نشان کردند. روز ششم تیر ماه 1360 برابر با 27 ژوئن 1981 با انفجار بمب کار گذاشته شده در ضبط صوت بزرگی که روی تریبون سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر تهران قرار داده شده بود، پروژه حذف رهبران اصلی جریان پیرو خط امام توسط سازمان کلید خورد. بر اساس خبر منتشره در همان زمان، آیت الله خامنه ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست مجروح شد و استخوان ترقوه ایشان شکست و چند رگ و عصب دست راست ایشان نیز قطع شد. همزمان بمبی نیز در میدان انقلاب تهران منفجر شد و یک بمب هم در تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی پیش از انفجار کشف و خنسا گردید. حضرت امام خمینی طی پیامی خطاب با آیت الله خامنه ای این سوءقصد را محکوم کرده.
در برنامه امروز گفتگوی روز میزبان جناب محمد کاظم انبارلویی هستیم، رئیس محترم مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی و جناب آقای زورق از کارشناسان مسائل سیاسی که خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم، ممنون از حضورتون در برنامه. خدمت جناب انبارلویی هم سلام و وقت بخیر و خوش آمد میگم.
من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم جناب انبارلویی، اگر موافق باشید گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. شاید عزیزان شنونده که الان دارن گفتگوی روز رو میشنوند و به هر حال از نسل سوم انقلاب هم هستن، این حادثه ترور رو خیلی در ذهنشون نباشه یا شاید تاریخ رو مطالعه نکرده باشن، یه نگاهی تاریخی داشته باشیم به این حادثه و ابعاد اون، بعد انشالله پرسش های دیگریش خدمتون مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وله الحمد. بعد از پیروزی انقلاب دو جریان نیرومند در کشور حضور پیدا کردن که یک جریان توسط استکبار جهانی حمایت میشد. این جریان یک جریان بدلی از نهضت امام خمینی بود که به جریان اصلی انقلاب به رهبری انقلاب به رهبری امام خمینی به اصطلاح در یک رقابت رو در روی بودن. حالا اگه بخوام اشاره کنیم به رویارویی این دو تا جریان و رقابت‌های سیاسی این دو جریان، الان فرصت این نیست، اما قبل از تاریخ 6 تیر سال 1360 ده حادثه مهم یا ده روز شمار انقلاب حتما ما باید رسیدگی کنیم و بازخوانی کنیم تا ببینیم که اصل قضیه چی بوده.
بله.
اولین رویداد 14 اسفند سال 1359 بود که در اونجا بنی‌صدر در حالی که فرمانده کل قوا بود و بیش از 1200 کیلومتر مربع از سرزمین ما در تصرف دشمن بود، یک میتینگ در دانشگاه تهران برگزار کرد که این میتینگ در حقیقت اعلام انسداد سیاسی در ایران بود. یعنی کسانی که در حاکمیت هستن نمیتوانن مسائلشون رو از طریق گفتگو حل کنن. من یادم میاد اون پس از این میتینگ یا در حین این میتینگ درگیری های صورت گرفت که بارها از صدا و سیما پخش شده. منافقین، لیبرال ها، کمونیست ها و عناصری که با هم اتحاد پیدا کردن با شعار مرگ بر بهشتی از جلوی از دانشگاه تا دفتر حزب جمهوری اسلامی اومدن و به اصطلاح مانور سیاسی دادن. خب این مراسم موجی از تأسف در کشور برانگیخت. من یادم میاد آیت الله العظما گلپایگانی یک نامه به امام می نویسن و از امام در این مورد استمداد می طلبن.
بله.
و امام در پاسخ ایشان می فرمان که من به گروه های منحرف سیاسی هشدار می دهم اگر احساس تکلیف کنم به شرارت های ضد اسلامی اونها پایان خواهم داد. بعد ده روز پس از این یه بیانیه ده ماده ای صادر میکنن. در اون بیانیه ده ماده ای میفرمون که مسئولین نظام نباید سخنرانی کنن، توهین به مسئولین نظام به اصطلاح غیر قانونیه. یه هیئت سه نفره تشکیل خواهد شد و به این اختلافات رسیدگی میکنه و این هیئت سه نفره حق ندارن مصاحبه ای در بیرون داشته باشه. در 14 فروردین امام حکم به آقای مهدوی کنی میدن به عنوان نماینده خودشون در اون هیئت سه نفره.
بله.
آقای بنی‌صدر و آقای بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی هم یک نماینده ای تعیین میکنن و اینها رایزنی خودشون قرار شد که اینها متخلف از اون قوانین کشور قانون اساسی اعلام کنن. دارن آقای بنی‌صدر اعلام میکنن و امام در 20 خرداد یعنی 6 روز پس از تشکیل این جلسه بنی‌صدر از قوا از فرمانده کل قوا عزل میکنم. و طی سخنرانی هم قبلا گفته بودن که اگر هر کسی به اصطلاح من به هر کسی هر سمتی دادم میگیرم. بله. این یه علامتی بود که به هر حال بنی صدر متخلف این دعوای سیاسی است. توی 5 روز پس از اون جبهه ملی اعلام مخالفت با لایحه قصاص میکنه، لایحه قصاص مغایر به اصطلاح حقوق انسانی میدونه. امام یک سخنرانی در 25 خرداد میکنن که من برای اولین بار دیدم در تاریخ انقلاب سخنرانی امام ساعت 2 بعد از ظهر پخش نشد، همون ساعت 10 صبح شاید آقای زورق موقع در صدا سیما بودن اطلاع دارن، صبح این سخنرانی از رادیو پخش شد. امام اعلام کردن که جبهه ملی مرتد هست و سب خدا کرده، سب احکام الهی کرده و به نهضت آزادی میگه شما از ائتلاف با منافقین پرهیز کنید، مرتدین پرهیز کنید. و بحث مفصلی اونجا مطرح میکنن و بعد نصیحت میکنن به آقای بنی صدر که از منافقین فاصله بگیره. حادثه بعدی که تو این روز شمار هست بس مردم ما بدانن، مسئله 30 خرداد است که منافقین پس از اون صحبت امام اعلام جنگ مسلحانه میکنن که درگیری های خیابانی و شورش خیابانی اونم صورت مسلحانه صورت میگیره. اول تیر مجلس رئیس جمهور رو به دلیل تخلفات زیاد عزل میکنن و امام هم به هر حال این حکم مجلس رو تنفیذ میکنن. از اول تیر تا ششم تیر خب 5 روز فاصله است که اولین ترور منافقین صورت میگیرد و روز بعد هم فاجعه 7 تیر رخ میده. خب این گونه شناسی روز شمار انقلاب نشان میده که دشمنان نظام و انقلاب اول بحث شورش و اعتصاب و درگیری های خیابانی در دستور کارشان داشتن، بعد اون توسط مردم مهار میشه، دست به ترور میزنن.
بله.
که سلسله ترورهای پس از 6 تیر که الان در بنیاد شهید ما بیش از 17,000 شهید ترور داریم که در وسط منافقین و ضد انقلاب شهید شده. بالاخره در 6 تیر اون حادثه تلخ رخ میده و موجی از تأسف و تأثر وجود میاد. البته خداوند اراده فرمودن که مقام معظم رهبری در این حادثه جان سالم به در ببرن و از سال 60 تا الان خب بیش از 3 دهه حیات افتخار آمیده. من این نکته رو عرض کنم که 5 نکته کلیدی امام در پیام مربوط به شهاد به ترور مقام معظم رهبری فرمودن که این 5 نکته هم جالب توجه است. فرمودن خدا را شکر میکنیم که دشمنان اسلام را از گروه ها و اشخاص احمق قرار داده است. خدا را شکر میکنیم که هرچی توطئه کردن ملت ما منسجمتر شد. خدا را شکر میکنیم که هر جا سخن گفتن رسواتر شدن و هر جا نوشتن ملت بیدارتر شد. بعد خطاب با آیت الله خامنه ای فرمود شما از سلاله رسول الله و از خاندان حسین ابن علی علیه السلام هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور ندارید.
بله.
حالا نکاتی هم توی این هست که شاید اولین ترور اینها که روز 6 تیر کلید میخوره مقام معظم رهبری در رأس فهرست خودشون قرار دادن به این دلیل بوده که اونا در شناخت عناصر مؤثر در نظام خوب دقیق عمل میکردن و ایشان هدف اول این ترورها بود.
بله متشکرم.
مسئله به سمتی هدایت شد که جریان نفاق و جریان لیبرالیز با این شهادت ها به محاق رفت.
بله متشکرم. آقای زورق، اشاره شد به خط نفاق و به حال اون انتخاب دقیقی که جریان مخالف انقلاب داشتن از افراد تأثیرگذار در روند پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت انقلاب، که به حال اگر اونها بودن قطعا انقلاب قوی تر از شرایط فعلی بود. یه بحثی هم مطرح میشه که به حال در چارچوب همین خط نفاق کسانی بودن که حالا بنا به ملاحظاتی با برخی از افراد هم در درون در واقع جریان تأثیرگذار انقلاب در کنار اونها قرار گرفته بودن و خود اونها عواملی بودن که زمینه ساز در واقع ترورهایی شدن در جریان انقلاب اسلامی، که خب خیلی از افراد مؤثر انقلاب رو از ما گرفتن. چگونه انقلاب تونست در اون سالهای اولیه جناب زورق این خط نفاق رو خوب شناسایی بکنه؟
بله، من حالا مباحثی که جناب آقای انبارلویی فرمودند و خیلی استفاده کردیم، نکاتی رو میگم که اون مباحث به نظر من یه مقدار تکمیل بشه.
بله،
دقیق تر و ضمنش به سوال شما هم پاسخ میدم.
متشکرم.
قبل از پیروزی انقلاب مکاتب مادی شکست خورده بودن، مثلا ناسیونالیزم در ملی شدن صنعت نفت شکست خورد، لیبرالیزم در حمایتی که از دیکتاتوری پهلوی میکرد در ایران چهره منفوری پیدا کرد، مارکسیسم با جنایاتی که مارکسیستا در آسیای مرکزی، قفقاز و جاهای دیگه کردن و خیانتهایی که عواملشون به مردم کردن رنگ روی خودش از دست داده بود. گروه ها و احزابی مثل حزب توده، جبهه ملی، چرکای فدایی، منافقین، اینا هم ایدئولوژی هاشون شکست خورده بود، هم کارنامه هاشون کارنامه های واقعا تاریکی بود. در این شرایط بود که پرچم انقلاب امام بلند شد در 15 خرداد 1342 و تنین سنگینی داشت در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها و در چهره های متنفذ و انقلابی در بازار. مثلا در حوزه ها ما چهره های نظیر شهید مطهری، شهید مفتح، شهید صدوقی، شهید مدنی، خود شهید بهشتی، مؤسسین حزب جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، ارزم به حضور شما مرحوم شهید باهنر. در دانشگاه ها باز این پیام تنین سنگینی داشت، طوری که چون ماها دانشجوی اون دوره هستیم کاملا بر اون ملموسه. فضای دانشگاه در سال 1151 فضا بود، در سال 1154 یک فضای دیگه، یعنی کاملا جو تغییر کرده بود به نفع انقلاب. عرضم در بازار هم که چهرهایی رو که میشناسیم، حالا جناب آقای انبارلویی خودشون بهتر از من اشراف دارن، مرحوم آقای حاجی آقای حبیب الله اسکرولادی، مرحوم حاجی آقای نگیری و دیگران. خب در سال 1356 دیگه کاملا پیدا بود که رژیم شاه بی آینده است، محتوای جامعه با ساختار سیاسی موجود سازگاری نداره و این بالاخره تغییر میکنه این ساختار. نهضت امام هم آغاز شد. خب امام در پایان دهه 80 عمرشون بودن که انقلاب پیروز شد، 79 سالشون بود. طبیعتاً غربی ها نگران این بودن که بعد از امام چی، چون تصورشون این نبود که یک پیر مرد 80 ساله میتونه انقلاب بکنه، نظام جدید تشکیل بده و بتونه به کشور سازمان بده. یک همچنین حادثه‌ای در تاریخ بشر تا امروز الا در مورد انقلاب اسلامی ایران رخ نداده که کسی در آغاز دهه نهم زندگیش انقلاب بکنه، یک نظام جا افتاده رو از بین ببره، یک نظام جدید تأسیس کنه. بنابراین واسه شون این مسئله بود که واسه بعد از امام باید برنامه داشته باشن. اینه که میبینیم در سال 57 دو تا چهره که هر کدومشون میتونن به یه شکلی انقلاب امام رو ادامه بدن از صحنه حذف میشن. یکی مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی و یکم امام موسی صدر، هر دوشون ظرفیت های حوزوی و سیاسی داشتن واسه ادامه این کار. آمدیم جلو، بالاخره انقلاب پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. خیلی از این زاویه مهمه که نگاه کنیم که دشمن به انقلاب داشته چجوری نگاه میکرده. بعد از پیروزی انقلاب ما میبینیم که گروهی درست میشه به نام گروه فرقان که به ظاهر دم از شعارهای انقلابی و اسلامی میزنه، ولی عمل کردش کاملا به نفع دشمن خارجی است، یعنی به نفع دشمنان اسلامی. اولین کسی که این گروه ترور میکنه شهید قرنی است که یک چهره انقلابی نظامی است، دیگه نمیتونه اینو متهم کنه که تو از نظر اعتقادی من باهات مشکل دارم. حالا با بقیه مشکل داشتن. انتخاب دقیق استراتژیکه، چون اون لحظه نظام احتیاج داره به یک چهره نظامی وفادار و ترور شد
که ارتش صابون بده.
بله، مملکت امنیتش خیلی، هم امنیت داخلیش هم امنیت خارجیش. و بعد شهید مرحوم آیت الله دکتر مرتضی مطهری که میتونست کلامش فصل الخطاب بسیاری از مناقشات و مباحثات و مشکلاتی که در ذهن جوانا ایجاد میکردن باشه، اینشون هم شهید شد. و بعد مرحوم مفتح آدمی بود که حلقه واسط بین دانشگاه و حوزه بود، یعنی این آقا اگه خیلی روشن فکر بودن از بین حوزویان میخواستن به کسی خودشون نزدیک کنن، باید با آقای مفتح خودشون نزدیک میکردن. دلیلی نداشت ایشون شهید بشن الا اینکه آدم احساس کنه که این شهادت ها درسته، حالا اعضای این گروه ممکنه بعضی هاشون از روی جهالت و نادانی و فریب خوردگی دست به این کارا زده باشن، ولی انتخاب های دقیقی بود و اینا به شهادت رسیدن. و بعد خب یک ترور ناموفقی هم در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. در اسفند سال 1358 امام یک سکته کردن، نوار قلب امام رو ناشناس فرستادن به خارج. پزشکا گفته بودن صاحب این قلب 6 ماه بیشتر نمیتونه زندگی کنه. 6 ماهش میشه شهریور 1359. در 17 شهریور 1359 بنی صد اون سخنرانی معروف رو کرد و شمشیر از رو بست در مقابل مرحوم شهید آیت الله بهشتی، و نه این که در مقابل یک فرد، در مقابل اون جریان اصلی انقلاب، اون جریانی که در بین مردم ریشه داشت و از رهبری سر اطاعت و دلبستگی و سرسپردگی داشت و در مواقع خطر میتونست کشور رو نجات بده. باز اینجا درسته که ممکنه مسائل نفسانی و شخصی هم دخالت داشته باشه، ولی باز اون نگاه استراتژیک وجود داره. در 31 شهریور 1359 عراق از زمین آسمان و دریا حمله کرد. اینا ببینید همزمانه، یعنی یه حمله از داخل صورت گرفت، یک حمله از خارج. خب اینا امید داشتن که بتونن به اصطلاح انتخابات مجلس ببرن. ببینید اون احزابی که گفتم شکست خوردن، مثل ناسیونالیستا، مارکسیستا، حالا مارکس التقاطی هم یه جور بیشتر سرچشمه فکریشون مارکسیز بود. یعنی مارکسیز را آمده بودن در زرورق اسلام پیچیده بودن، ماهیتش تفاوتی نمی کرد. همون دید پوزیتیویستی، همون دید سکولار بود که داشت به اسلام نگاه می کرد. گفتم اینا شکست خورده بودن، ولی بسیاری از داعیه داران اینها حاضر نبودن صحنه را ترک کنن، بگن ملت ما رو قبول نداره پس ما میریم کنار. چرا؟ چون قدرت رو میخواستن، دوست داشتن قدرت رو. دلیل دوم مداخلات خارجی، یعنی دشمنان خارجی انقلاب هم جز این دستاویزها چیزی نداشتن در مقابل این حرکت انقلابی، بنابراین تحت پوشش های مختلف کار میکردن. تا حالا یه بخشیش رو حضرت عالی به درستی بهش اشاره کردید، کارهایی که منافقین میکردن. و از همون ابتدا مثلا من میگم ناسیونالیسم، ببینید منافقین آمدن اسم خودشون رو گذاشتن مجاهدین، به آیه قرآن استناد میکنن، اما بعد از انقلاب جنبش ملی مجاهدین رو تشکیل میدن، یعنی ناسیونالیسم، یعنی میخواد انقلاب رو از اون مسیر الهیش، از اون مسیر امتیش، از اون مسیر جهانیش خارج کنه. و این جز در خدمت دشمن خارجی نمیتونه باشه. اناد بکنید یه واقعیتی که وجود داره. اینا نتونستن در به اصطلاح انتخابات مجلس رأی بیارن، علتش هم همون برنامه ائتلاف بزرگ و ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و عرضم به حضور شما گروه های همسو با خط امام بود که این لیست رأی بود، اونا وارد مجلس نتونستن بشن. اگر تونسته بودن حتی دو تا کرسی تو مجلس در بیارن، اینا بلد بودن از سوراخ سوزن قطار شطور رو رد کنن. اینجا به بنبست رسیدن. سال 59 سال شستشوی مغزی جوانان سمپات منافقینه. از شیوه های مختلف استفاده شد که در اینا کینجویی و کینخواهی پرورش پیدا کنه. این یک پدیده است که حالا بعدها ما در داعش میبینیم، در طالبان میبینیم، در گروه های تروریستی که در جهان اهل سنت ایجاد میشه میبینیم. اما اولین مدلش رو اتفاقا در کشور خودمون دیدیم در منافقین. یعنی جوری این جوان ها رو شستشوی مغزی دادن و آماده شون کردن واسه خونریزی و ارزم و کشت و کشتار، که وقتی که اسلحه به دستش دادن چشمش رو بس و شلیک کرد به هر کی، به هر چی، با هر عواقبی. بهرحال اینا وقتی که دیدن که به اصطلاح تو مجلس هم راه پیدا نکردن، مردم هم زمینه ندارن، دل بستن به ائتلاف با بنی صدر. و بنی صدر اینجا خلاصه اون از اون دوراهیایی که سر راه آدم قرار میگیره و وای به حال آدم که اگه راه خطا رو انتخاب کنه، راه خطا رو انتخاب کرد، رفت طرف منافقین. اگر رفته بود طرف آقای بهشتی و حزب و انقلاب، شاید اصلا تاریخ کشور یه چیز دیگه میشد، سرنوشت خودش هم یه چیز دیگه میشد. رفت طرف منافقین. با عزل منافقین این تیر، با عزل بنی صدر این تیر منافقین هم به سنگ خورد. اینه که فاز نظامی رو اعلام کردن و در ششم تیر ماه مقام معظم رهبری رو در مسجد ابازر به وسیله یک ضبط صوت خواستن به شهادت برسونن. خدا نخواست که مقام معظم رهبری به شهادت برسن. علتش این بود که خدا مشیتش این بود که این انقلاب رو به وسیله مقام معظم رهبری ادامه بده. من بعد از این ترور، بعد از اینکه مقام معظم رهبری از بیمارستان مرخص شدن، یه جلسه خدمت چون بودم، ایشون فرمودن که اون لحظه ای که این بمب منفجر شد و من مجروح شدم، روی زمین افتادم، دیدم که در حال انتقال از این عالم به عالم دیگه هستم. این یه مکاشفه بوده برای ایشون. من فکر میکنم این مکاشفه هم به این دلیل بود که خدا میخواست مقام معظم رهبری رو آماده کنه که با یک روحیه کاملا الهی و ملکوتی، که هر لحظه انسان ممکنه در معرض اصلا انتقال از این دنیا به دنیای دیگه بشه و جز خدا به چیز دیگه‌ای فکر نکنه.
متشکرم. خب
این اجازه بدید لطفا. این بود که حادثه ششم ارزم به حضور شما تیر اتفاق افتاد. بعد هفتم تیر بحث شهدای حزب جمهوری اسلامی، در صدرشون مرحوم شهید آیت الله بهشتی. بعد هشت شهریور. از نقاط مختلف حمله به نظام جمهوری اسلامی آغاز شد، ولی خدا بود که میخواست این نظام رو حفظ کنه و مقام معظم رهبری رو واسه ادامه این انقلاب حفظ کنه. قلب امام هم 10 سال تپید، جنگ رو کنترل کرد، اداره کرد، مدیریت کرد، نظام رو مستقر کرد، نظام رو مستقر کرد. بله بله. و آماده کرد برای ادامه انقلاب. در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب زورق. مصاحبه میکنم. یه نگاهی هم آقای انبارلویی داشته باشیم به نوع مواجهه‌ای که حضرت امام داشتن به بحث منافقین و در واقع ترورهایی که توسط اونها و برخی گروه‌های دیگر انجام میشد، که خب این بحث‌ها در خصوص نوع برخورد با منافقین و اینها یکی از بحثایی است که معمولا تو این سالهای اخیر هم گاهن سوژه میشه، خیلی هم راجع بهش صحبت میشه، یه واکاوی و یا بازخوانی داشته باشیم راجع به اون روزهای انقلاب.
من استفاده کردم از بیانات جوابای زورق قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم. این سوال قبلی شما که فرمودید که چطور ملت شناسایی کرد این جریان و نگذاشت این جریان غلبه کنه.
بله.
ببینید شما یه تاریخ 100 ساله نهضت هایی که تو این 100 ساله در ایران ظهور کردن که برجسته ترین